السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. خدا شکر میکنیم که صبحمون رو با قرآن کریم، با شفای دردها و کتاب هدایت آغاز میکنیم. قبل از اینکه بحث سوره حمد ادامه بدیم، دو نکته رو لازمه که عرض بکنم. اولا بعضن تک و توک عزیزانی پیام به ما دادند یا از دوستان عزیز خودم در نهضت تماس با من گرفتن که یه وقتی سطح مطالب اونقدر سنگین نشه که بعضیا نتونن استفاده کنن. هم به عزیزان عرض کردم، الانم توضیح میدم. اتفاقا روشی رو که خدا عنایت کرد و داریم از اون روش استفاده میکنیم به گونه ایست که خیلی احتیاجی به مقدمات ادبیات عرب و لوازم تفسیری و اینها نداره. ما روشی که ارائه کردیم الحمدلله این بود که بگیم خب چون خداوند غرضش از قرآن هدایت، هر بسته ای از آیات قرآن که با هم یه پیوستی دارن رو جدا کنیم، به ترتیب از اول قرآن بگیم حالا منظومه مباحث هدایت در هر بسته قرآن چگونه است. اگر دقت کرده باشید، ما در دو جلسه گذشته خیلی دونه دونه آیات مربوطه رو نخوندیم و بخوایم به واژگانش بپردازیم و شأن نزول و مباحث بلاغی و مباحث کلامی و غیره. صرفا خواستیم بگیم آقا این بحث هدایت در مثلا سوره هم یه شاکله خیلی روشنی داره که ما با اهدنا الصراط المستقیم اون رو منظم کردیم. اولین سؤال این بود که چرا میگیم خدایا تو ما رو هدایت کن؟ خدا چه ویژگی هایی در این سوره هم برای خودش قائله که ما نگاه میکنیم ببینیم غیر از خدا کسی لایق این نیست که بخوایم ازش درخواست هدایت کنیم؟ گفتیم اون ویژگی ها به ترتیب در خود سوره هم دینه. اول رحمان بودن خداست، یعنی در دنیا اسباب هدایت همه رو، اسباب رزق همه رو فراهم میکنه حتی کفار. دو رحیم بودن خداست که در قیامت رحمت خاصه شامل مؤمنین میشه، هدایت به بهشت رو نصیب میکنه. سوم رب العالمین بودن خداست، اینکه همه عالم، نه فقط انسان ها، تمام اونایی که در هستی هستن پرورش یافته خدا هستند، مدبرشون خداست. و چهارم اینکه مالک یوم الدین هم هست، پس آخر کار هم که صاحبش خود خداست. اگر کسی هم رحمانیت، هم رحیمیت، هم ربوبیت، هم مالکیت داره، مگر جز او کسی میتونه کاری بر ما انجام بده؟ مگر کسی جز او هستن هست که توانی داشته باشه؟ پس خدا رو در واقع مبدع و صاحب هدایت میدونیم به خاطر چهار ویژگی ابتدای سوره مبارکه هم. بعد این صراطی که از خدا میخوایم، ما رو هدایت که از خدا میخوایم به چه مقصدی هست؟ گفتیم صراط المستقیم. صراط مستقیم دیگه چیه؟ بیان کرد که ما کلن سه تا راه در این عالم داریم. یکی صراط الذین انعمت علیهم هست، دوم راه مغضوب علیهم، سوم هم راه ضالین. ما دنبال این هستیم که خدا ما رو هدایت کنه به صراط الذین انعمت علیهم. خب سوال پیش میاد، اونایی که خدا نعمت خاص بهشون داده کیا هستن؟ چه ویژگی هایی دارن؟ دو، اونایی که خدا به اونها غضب کرده کیا هستن و چه ویژگی هایی دارن؟ سه، ضالین و گمراهان کیا هستن و چه ویژگی هایی دارن؟ بر این اساس ما شروع کردیم از خود آیات قرآن الذین انعم الله علیهم رو بیان کردیم، مغضوب علیهم رو بیان کردیم، و حالا رفتیم سراغ ضالین که گمراهان در قرآن، کسانی که در ضلالت هستند چه کسانی. اگر خاطر شریفتون باشه ما با این سیاق بحث کردیم. پس نکته اول این که اتفاقا این روش بحث برای اولین دور تعمق، یعنی در واقع شناخت معارف قرآن، خیلی ساده است، همه میتونن استفاده کنن. نکته دوم که عجله نداریم، نگران نباشید. اینجور نیست که ما تون 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 رد بشیم و بریم، نه، اما سعی هم میکنیم اونقدر طولانی نشه هر سوره ای که خسته بشن یه عده‌ای. برای کسانی که میخوان بیشتر وقت بذارن، بیشتر استفاده کنن، ما آدرس آیات رو دادیم. خودشون انشاءالله میرن مطالعه میکنن. حتی وقت داشتن و تمایل داشتن به تک تک تفسیر آیاتی که اشاره کردیم میتونن مراجعه بکنن و تفصیلی تر درس رو پیش ببرن. اما ضرورتی نداره همین کار رو بکنیم. این دوتا نکته بود که خواستم بگم. اصلا نگران نباشید. گاهی هم میدونید دیگه، تا اراده یک کار خوب خدا پسندانه میکنیم، این ابلیس ملعون از راه‌های مختلف بخواد ما رو سست کنه. آقا برای تو خیلی سنگینه، تو مگه طلبه هستی؟ تو مگه درس عربی خوندی؟ اینجوری که نمیشه. شما تو دهنش بزنید بگید کاچی بعض بعض هیچی، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. اگرم به ذهن شما آورد که آقا نکنه یه وقتی این مثلا تفسیر به رأی باشه، بگو به گردن آقای مهدوی تو چی کار داری؟ ما که نشستیم بگیم، آقای مهدوی نشسته گفته. به گردن آقای مهدوی باشه، تو هم فضولی نکن. اما امروز ما جلسه قبل عرض کردیم خداوند درباره ضالین، یعنی کسانی که راه درست رو گم کردن، چندین ویژگی و مصداق بیان کرده. جلسه قبل تا ویژگی 19 رو بیان کردم. امروز هم انشاءالله ویژگی های بعدی رو که کلن 10 ویژگی اضافه بر ویژگی گذشته است بیان میکنم. امیدوارم با دقت گوش بدید و لذت ببرید. 20 ویژگی یا گروهی که زال و گمراه شمرده شدن در آیه 72 سوره اسراء، کسانی هستند که در این دنیا کور هستند، از دیدن حق کورند. خب چه کسانی در این دنیا کورند؟ خود قرآن کریم در آیه 124 سوره طه کسانی که در این دنیا کور هستند رو اینگونه بیان کرده: و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا و نحشره یوم القیامه اعما. هر کسی که در این دنیا یه دفعه بین دوراهی هوای نفسش و دستور خدا قرار میگیره، پشت به دستور خدا میکنه، ولش کن فعلا اینو بچسبیم، کسی که روی برمیگردانه از یاد خدا، خدا میفرماید که در دنیا معیشتش مچاله خواهد شد و ما در قیامت او رو کور محشور میکنیم. قال رب لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. خدای چرا منو کور محشور کردی؟ من که تو دنیا چشم داشتم. جواب میرسه که نه، تو تو دنیا هم چشم باطن نداشتی، حقیقت بینایی تو کور کرده بودی. کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها. ما این همه آیات روشن هدایت فرستادیم، هیچ کدوم اعتنا نکردی. پس تو دنیا هم تو کور بودی، آخرت هم کور هستی. 21 کسانی هم که در قیامت به رو زمین داغ محشر اینا رو میخوابونن، میکشن به سمت جهنم. اینا هم در سوره فرقان آیه 34 بیان شده. چند بار خدا اشاره کرده در قرآن به این عذاب و این خفت و خاری که یه عده رو زمین محشر به صورت میخوابونن، میکشن به سمت جهنم. یکیش در سوره فرقان که خدا میگه اینا گمراه. 22 کسی که هوای نفس خودشو، خواهش دل خودشو جای خداش گرفته، مخصوصا مشرکان مکه در اون روزگار، که خداوند متعال در آیات 40-44 سوره مبارکه طه درباره اونا صحبت کرد. 23 کسانی که بدون هدایت الهی و توجه به هادیان الهی پیرو هوای نفس خودشون هستن، گناه میکنن و میدونن گناهه، اما میگن دلم میخواد. خیلی هم ما میبینیم دور برای خودمون تو این جامعه که آقا چرا اینجوری میای بیرون میگه دلم میخواد، چرا اون حرفو زدی دلم میخواد، چرا مردم آزاری میکنی دلم میخواد. خطرناک این نگاه. آیه 50 سوره مبارکه قصص، تو همین آیه 50 سوره قصص 24 این صفت هم بیان شده و اون ظالم بودنه. خدا در آیه 50 سوره قصص فرماید ان الله لا يهد القوم الظالمين. خدا کسانی رو که ظالم باشن هدایت نمیکنه. هدایت که نکرد، در مقابل هدایت میشه زلالت. 25 مورد، کسی که در مخالفتی طولانی از منطق و ثواب قرار گرفت، یعنی حرف منطقی رو اصلا بر نمیتابه، حرف درست رو نمیخواد زیر بارش بره، که در آیه 52 سوره فصلت 26 کسانی که غیر از خدا معبودهایی رو دارن، غیر خدا رو معبود و اله خودشون گرفتن، و در حالی که اون چیزایی که اینا به خیال خودشون معبود و خدا میدونن نه صدای اینا رو میشنون نه تا روز قیامت میتونن یه دعای اینا رو مستجاب کنن. این فرمایش خداست در آیه 5 از سوره مبارکه احقاف. 27 در سوره مبارکه ابراهیم آیه 3 کسانی هم که 3 ویژگی دارن. اولا زندگی دنیا رو به آخرت ترجیح دادن، زندگی دنیا رو خیلی بیشتر دوست دارن تا آخرت. دوم مردم رو از راه خدا باز می‌دارن، خودشون که به راه خدا نمیان سعی میکنن با اقوا و وسوسه و شبه افکنی مردم رو هم از آمدن به راه مستقیم خدا باز می‌دارن. و سوم راه خدا رو اصلا کج و اشتباه نشون میدن عمدن که مردم رو گمراه کنه. این در آیه 3 سوره مبارکه ابراهیم. 28 منافقینی هستند که در سوره مبارکه بقره از آیه 8 تا 16 این ویژگی ها در موردشون فهرست شد. اول ادعا میکنن که به خدا و روز قیامت ایمان دارن در حالی که ایمان ندارن. دوم به خیال خودشون دارن با این ادعای دروغین خدا و مؤمنین رو فریب میدن در حالی که فقط دارن خودشون رو فریب میدن و نمیفهمن. سوم در قلبهاشون مرض و بیماری هست. چهار وقتی بهشون گفته میشه اینقدر در زمین فساد نکنید، با یه نگاه حق به جانبی میگن ما فقط ماییم که تو عالم داریم اصلاح میکنیم دنیا رو، در حالی که فقط اینا هستن که افساد میکنن ولی خودشون اصلاح طلب میکنن. پنجم وقتی به اونا گفته میشه که شما مثل بقیه مردم ایمان بیارید، میگن ما مثل دیوونه ها سفها بیم ایمان بیاریم، در حالی که سفیه واقعی اینا هستن و نمیدونن. ششم وقتی اهل ایمان رو ملاقات میکنن میگن با زبون چرمونم که ما ایمان داریم، اما به محض اینکه با شیاطین خودشون خلوت میکنن میگن ما با شما ایم، ما فقط داشتیم مؤمنین رو استهزا میکردیم. اینها منافقینن که عرض کردم در آیات 8 تا 16 و قرآن. 29 علماء یهودن. در 2 جای قرآن ویژگی‌هاشون اومده، یکی در سوره مبارکه نساء آیه 44 و دیگری در سوره مبارکه بقره آیات 174 و 175. علمای یهودی که این ویژگی ها براشون بیان شده، 1 آیات تورات و انجیل اصلی رو از پیروان مسیح و موسی علیه السلام پنهان میکنن، حقایقی مثل ظهور پیغمبر آخرالزمان و غیره رو که اونا میدونن میپوشونن، این آیات رو تحریف میکنن، واقعیش رو به امتشون نمیگن. دوم در برابر این کتمان آیاتی بهای بسیار اندک دنیوی رو میگیرن، یعنی دین خودشون رو ارزون میفروشن به دنیا، که در نتیجه این بلاها سرشون میاد. اولا در شکمهاشون فقط آتیش میریزن. دو خدا در قیامت با اونها سخن نخواهد گفت، این نشانه بی ارزش شمردن اونهاست، در حالی که علما در قرآن کریم بالاترین گروه مردم هست. خدا در مورد علمای راستی می فهمد انما یخش الله من عباده العلماء، فقط علما هستن از بین همه بندگان خدا که خشیت خدا رو دارن. اینا با اینکه اسمشون علما هست در قیامت خدا محل چی هم بهشون نمیذاره و باهاشون هیچ حرفی نمیزنه. سوم اونها رو از گناهانشون پاک نخواهد کرد. چهارم عذابی دردناک و علیم منتظر اونهاست. در نهایت آنها ضلالت را در عوض هدایت خریدن و عذاب را در عوض مغفرت. این مجموعه کسانی است که در قرآن کریم به عنوان کسانی که در ضلالتن زالیدن ازشون نام برده شده. البته یه نکته تکمیلی هست که به عنوان موضوع مطالعه به خود شما واگذار میکنم. درسته همه این 29 دسته ای که گفتیم زالینن، یعنی به صراط مستقیم نمیان، اما همشون هم همرتبه نیستن. خدا جاهایی از قرآن از عبارت ازل استفاده کرده، یعنی دیگه گمراه ترین. تشریف ببرید و بشینید پای قرآن، یه معجم ساده‌ای، حالا یا از نرم افزارهای تو گوشی یا کتاب معجم قرآن بردارید، واژه ازل یعنی گمراه ترین رو، افعل تفضیل زال یعنی گمراه ترین رو جستجو کنید، ببینید چه کسانی ازل شمرده شدن، چه کسانی گمراه ترین مردم شمرده شدن. انشالله که خداوند متعال توفیق بده صراط مستقیم رو بشناسیم و در صراط مستقیم سیر کنیم. انشالله فردا به شرط حیات اول ترجمه خودم رو بر اساس این معارفی که گفته شد از سوره هم برای شما میگم، بعد بریم سراغ آیات اول تا 20 سوره مبارکه بقره که دسته دومی از آیات قرآن که با محوریت هدایت دستبندی شده. اگر لطف کنید قبلش یه مطالعه‌ای بفرمایید بهره بیشتری خواهیم برد. انشاءالله روزتون با قرآن و شبتون با صحیفه سجادیه و میانه این دو با قرآن ناطق نهج البلاغه نورانی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.